بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم مرتبش اینجا رو من باید بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين و اللعن على اعدائهم اجمعين. در بحث دیروز همونطور که روشن شد، خلاصه در اخبار ما، اخباری که ما بین هست سه ها هست ما و سق است و مورد عمله، همون اخوه با اخت امی بود، اخوه و اخوات امی بود. تعدی از این مدلول این اخبار واسه اولویت یا مساوات این برای ما ثابت نیست، بنابراین اقتصار میشه در محرومیت از دیه به همون اخوه و اخوات امی. این بحث قبل بود. ما در موانع ارث بحث میکنیم. اول کفر را عرض کردیم، بعد درباره قتل بحث شد، حالا یکی از موانع ارث هم رقه، که ما رقه بحث نمی کنیم، چند صفحه اختصاص داره به رق و چون مورد عمل نیست بحث نمی کنیم. بعد از اون اینجا امام رضوان الله علیه زنا را ذکر کرده که از موانع ارث نسبی است که از راه زنا ثابت بشه. ما هم به این ترتیب این موضوع را بحث میکنیم. صاحب جواهر زنا را در صفحه 274 ذکر کرده، همین جلده ولی صفحه 274 ذکر کرده. اما امام رضوان الله اینجا ذکر کرده که الرابع از موانع ارث التولد من الزنا. تولد از زنا یکی از موانع ارثه، یعنی از نظر شعر مقدس زنا نسب حساب نمیشه که در باب ارث باعث ثبوت ارث باشه. وقتشان چند تا مسئله ذکر کرده. اول مسئلتون امکان زنا من الابوین، گاهی زنا از یک طرفه گاهی از دو طرفه. ممکن از یک طرف وقتی به شبهه باشه، مثلا اون زن خیال کنه که این شوهرشه ولی مرد میدونه که این زنش نیست، اینجا میشه از طرفی وقتی به شبهه، از طرفی هم زنا. گاهی زنا از طرفینه، گاهی شبهه از طرفینه. شبهه را شارع مقدس حکم همان نسب صحیح را مترتب میکنه. از نظر شارع مقدس در اسلام وقتی به شبهه حکم همان نکاح صحیح را داره، اما خب در زنا اینطور نیست. فلزا زنا من الطرفین، شبهه من الطرفین، یا زنا من احد الطرفین و شبهه من احد الطرفین تصور داره. ایشان فرمودن که امکان زنا من الابوین، اگر از طرفین زناست، لا یجوز توارث، لا یکون توارث بین الطفل و بینهما. اگر زنا از طرفین باشه، بین طفل به وجود آمده و اون پدر و مادر، توارثی نیست، چون زنا یک نسبی است که شارع مقدس اون رو قبول نداره و آثاری که مترتب میشه بر نسب در زنا مترتب نمیشه. حالا در باب توارث که اینطوره، حالا نکاح بحث اون آخر. امکان زنا من الابوین لا یکون توارث بین طفل و بینهما، بین طفل به وجود آمده و بین ابوین توارثی نیست، ولا بین و بین المنتسبین الیهما، و همینطور بین اون بچه‌ای که از زنا به وجود آمده، بچه که از زنا به وجود آمد اگر از نسب صحیح بود، خب این بچه برادر داره، این بچه جد داره، جده داره، این بچه در طبقه سوم عمومه داره، خوله داره، اما اینجا اینه هیچ کدام نیستن، چون برای اینکه این نسب ها به واسطه پدر و مادر به وجود میاد و شارع این پدر مادر را به پدر مادری قبول نداره، پس اون چه متفرع میشه به نسب به این پدر و مادر، اخوت به واسطه انتساب به پدر و مادر دیگه، اخوه ابوینی، ابی، امی، و همینطور جدم به واسطه پدر انسان یا مادر انسان جد به وجود میاد، یا همینطور عمومه و خوله، اونجا خب برادر پدره، برادر مادر، برادر پدر میشه عمو، برادر مادر میشه خال. خلاصه این نسب ها چون شارع مقدس قبول نکرده از اول، این است که بین پدر مادر و کسانی که واسطه این پدر و مادر به شخص ارتباط پیدا میکنه، تمام اینا در اینجا منفیه و ثابت نیست و ارثم نیست. آره؟ پس چی بگه؟ بالاخره یکی پدرش که مادرش دیگه. نه، عب شرعی داریم، عبی که از عب یعنی کسی که من نطفتهی اون شخص به وجود آمده، مادر یعنی کسی که در شکم او پرورش یافته وجود آمده، دیگه شکی نیست. ابوین هستن اما ابوین شرعی نیستن. عب یعنی کسی که از نطفه او بچه به وجود آمده، عبه دیگه. مادر کسی که از نطفه او و در شکم او پرورش یافته به وجود آن زایده، اما اومه چه دیگه. خب انکان از زنا من الابوین، اگر زنا ادو طرف باشه، لایکون توارث بین طفل و بین هما، بین اون بچه به وجود آمده و بین این پدر و این مادر توارث نیست، ولا بینه و بین المنتسبین علیه ما، ولا بین اون طفل و کسانی که واسطه پدر مادر با اون طفل ارتباط پیدا میکنن، برادر، خواهر، جد، جده، عمومه، خوله، همه معلومه دیگه، تمام اینا واسطه پدر مادر ارتباط پیدا، تمام اینا منفیه. پس توارث بین طفل و بین ابوین نیست و بین طفل و بین کسانی که منتسب هستن به واسطه این پدر و مادر، ولا بین المنتسبین الیه ما. این در صورتی که زنا از طرفین باشه، یعنی هر دو میدونن که اون مرد میدونه که این زنش نیست، این زن هم میدونه که اون شوهرش نیست، میشه طرفین. و این کان من احده ما دون الاخر، اگر زنا از یک طرف است نه از طرف دیگر، کما کان الفعل من احد ما شبهتن، از یک طرف شبهه است، از یک طرف زناست، زن میدانه که، یعنی زن نمیدانه که این شوهرش نیست، اما مرد میدانه که این زنش نیست، این از طرف زن میشه وطیه به شبهه، ولی از طرف مرد میشه زنا. و این کان من احده ما دون الاخر، کما کان الفعل من احده ما شبهتن لا یکون توارث بین طفل و زانی، اینجا توارث بین طفل و زانی نیست، بله بین طفل و اون کسی که از راه وطیه به شبهه این کار انجام داده هست، توارث است. اینجا لا یکون توارث بین طفل و زانی، ولا بینه و بین المنتسبین الیه، بین اون طفل و عرض کنم که اون زانی نسب نیست، توارث بعد شما از یک طرفه، فرضیه بین اون طفل و زانی و کسانی که منتسب به زانی هستن نیست، اما بین اون طفل و اون طرفی که منتسب از راه زنا نیست شبهه هست، توارث هست. مثلا حالا مثال شما بفرمایید. اگر نه. البته شما یکی از محسنات شما اینه که در اغلب شما سکوت را میشکنید، یک شعار میدید، حرف میزنید. خودش یکی از محسنات ایشان همینه، هر کجا باشن شکستن سکوت به اظهار وجود، خودش مطلبی است که ایشان این محسنات را داره. اما خب اینه، اطرف مادر اگر وقتی به شبه باشه، برادر مادری ارث میبره، ولی برادر پدر ارث نمیبره، چون پدر زنا کرده. ولی مادر وقتی به شبه است، برادر مادری ارث میبره، جده مادری دایاش ارث میبره، ولی عموش نمیبره. اونا که واسه پدر منتسبن، چون پدر زنا کرده، اما مادر وقتی به شبه است. کسانی که به این طفل از طرف مادر مربوط میشن، مثل برادر مادری، بله، توارث بین برادران. توارث بین اون بچه و برادر مادری هست، توارث اون بچه و بین جد امی و جده امی هست، توارث بین اون بچه و خوله هست، چون از طرف مادر وقتی به شبهه، و بالعکس. حالا اگر از طرف مادر زناست، از طرف پدر وقتی به شبهه، توارث بین اون بچه و برادر پدری هست، توارث بین اون بچه و جده ابی هست، توارث بین اون بچه و عمومت هست، ولی خوله نیست، معلومه دیگه. بله، خب عرض کنم به این که و این کان من احد به ما دون الاخر کما کان الفعل من احد به ما شبهتن لا یکون التوارث بین طفل و زانی، بین طفل و زانی نیست، ولی بین طفل اون وقتی به شبه هست، توارث هست. ولا بین طفل و منتسبین به زانی، ولی بین طفل و منتسبین وقتی شبه توارث هست. معلوم شد دیگه این افراش. خب این مسئله اول بود. اما سه دوم، لا مانع من التوارث بین متولد بین الزنا، بین متولد من الزنا، من الزنا، لا مانع من التوارث بین متولد من الزنا و اقربائه من غیر الزنا. بله، این که ما گفتیم مربوط بود به زانی. خب زانی گفتیم که توریست که دیگه نسب در آنجا منتفیه. اما حالا این بچه از زنا به وجود آمده، خود این بچه رفت و زنی گرفت شرعن، نکاح صحیح، و بچه ها به وجود آورد. بله، در این صورت بین اون بچه ها و این شخص و این بچه خب توارث هست دیگه. بله، لا مانع من التوارث بین المتولد من الزنا و اقربائه من غیر الزنا، که این بچه رفته خودشو زن گرفته است و اقربا به وجود آورده از غیر زنا. رمان دیگه. لا مانع من التوارث بین المتولد من الزنا و اقربائه من غیر زنا، که ولدهی، ولد این، ولد الزنا، ولد الزنا رفته زن گرفته نکاح صحیح و از او بچه به وجود آورده، بین این ولد الزنا و زنش، بله، شریف باشه، که ولده و زوجته و نحوه ما. خب و کذا بینه و بین احد الابوین الذین لا یکون زانیان، و همینطور بین ولد زنا و یکی از پدر و مادر که زانی نبوده وقتی به شبهه بوده. بله، و کذا بین این ولد زنا و بین احد الابوینی که زانی نیست، بله، بین او و احد الابوینی که وقتی به شبهه بوده توارث هست. و همینطور کسانی که به واسطه اون وقتی به شبهه با این طفل، با این ولد زنا مربوطن، گفتیم دیگه، مثل مادرش، اطراف مادر وقتی به شبهه بوده، برادر مادر خول است، توارث هست، جده امی، اینا مردم دیگه. خب معلوم شد دیگه. و مسئله سوم المتولد من الشبهه کلمتولد من الحلال. از نظر شرعی کسی که از راه شبهه متولد شده مثل متولد از حلاله، یکون تعارض بینه و بین اقاربه ابن کانه و امن و غیره من طبقات و درجات. بله بس چرا کی بزرگ میکنه؟ بزرگ کردن بچه که مسئله نیست، اگه این نهاستن حاکم شهر دایم میگیری بزرگ کنه، اونی کار نداریم. مسئله در بزرگ کردن بچه اثر نه، بزرگ کردن بچه اینجا مسئله نیست. در بحث ما تأثیر نداره بزرگ کردن بچه. خودشان بزرگ کردن بلد از زناست، از طرف اینم زنا باشه، این حاکم شهر وظیفه داره، حکومت اسلام وظیفه داره که اینا رو پرورش بزرگ کنه. مسئله دیگه است. المتولد من الشبهه کلمتولد من الحلال بر یکون توارث بینه و بین اقاربه. در کتاب نکاح روایات ما داریم که دلالت دارن که وقتی به شبهه حکم نکاح صحیح را داره. بر المتولد من الشبهه کلمتولد من الحلال یکون توارث بینه و بین اقاربه ابن کانه او امن او غیره من طبقات و درجات. این معلومه که وقتی به شبهه که نکاح صحیح داره. حالا مسئله چهارم، لا یمنع من التوارث التولد من الوقت الحرام غیر زنا. گاهی وقتی حرام داریم ولی زنا نیست، مثل وقتی حائض، کسی زوجه خودش را حائضه وقت کنه اگر از اون بچه وجود اومد، این زنا نیست، این آثار نسب صحیح داره. یا وقتی زوجه در ماه رمضان، وقتی زوجه در حال اعتکاف، وقتی زوجه در حال احرام. ما خیلی از وقتی ها داریم که اینا حرامن ولی زنا نیستن، چون زوجه خودشه بالاخره. اینا مانع نیستن، مانع توارث نیستن. لا یمنع من التوارث التولد من الوقت الحرام غیر زنا، که وقتی حال حیض، شهر رمضان، در حال اعتکاف، در حال احرام، اینا حرامن ولی زنا نیستن، چون زوجه خودشه. اینا مانع از توارث نمیشن. خب حالا کلام امام است داریم میخوانیم. مسئله پنجم در تحریر الوسیله است. مسئله پنجم نکاح سایر مذاهب و ملل لا یمنع من التوارث لو کان موافقا لمذهبهم و ان کان مخالفا لشرع الاسلام. نکاح سایر مذاهب و ملل مثل مجوس، یهود، نصارا، امثال اینها، این مانع توارث نیست اگر مطابق مذهب خودشان مشروعیت داشته باشه انجام بدن، مانع نیست، هرچند با مذهب ما مخالف باشه. ولو کنه تولد من نکاح بعض المحارم مثل مجوس حالا نکاح مادر، خواهر، اینا را جایز دان. کسی اگر با مادرش، خواهرش اینا ازدواج کرد بر اساس ملت و مذهب خودشان، بچه به وجود آمد، این مانع توارث نیست. مانع توارث نیست. بله، مجوس، ما روایت داریم که مجوس حکم اهل کتاب رو داره نوعا. لشبهت این حسرت لهم، اونا کتابی داشتن تا کتابشون از بین رفته. یهود خب کتابشان تورات، نصارا کتابشان انجیله. البته همین کتاب تورات فعلی هم محرفه، تحریف شده. اون تورات اصلی که قرآن کریم با تجلیل از اون اسمی بره فی هدن و نور میگه انجیل، اونا هر دو از بین رفتن. برای اینکه دو بنی اسرائیل که در همون محل خودشان بودن، بعدن یک مرد یعنی بخت و نصر این به حمله کرد و اونا رو از بین برد و بالاخره بعدم یکی از پادشاهان ایران رو آورد در بابل و که عراق بوده است و دوباره برگشتن و کتابشون از بین رفت. عزیر این کتاب را نوشته. این است که عزیر ابن الله می دانن. بله من حالا مجلس نمیگم، من یهود دارم، یهود دارم. بالاخره اینا از این جهت گفتن عزیر ابن الله که عزیر اون کتاب را نوشت و حالا اون کتاب کتاب اصلی نیست و این بحثای زیاد داره. خلاصه بحث در تورات فعلی مطالب برخلاف عقل فراوانه، مطالب برخلاف اون مقامی که برای نبوت قائل این فراوانه، تناقض و تضاد فراوانه. چرا اینجاست؟ بله، و همینطور انجیل، اینا هر دوشان محرفن. قرآن کریم هم داره اینا هر دو محرفن. الان مجوس، کتاب مجوس الان در دست نیست، ولی اونا خودشان به یک کتابی قائل بودند و داشتن و اینا، و خلاصه لهم شبهت و کتامه. مجوس یه طایفه خاصیست. مجوس میگن که محارم را ازدواجش جایز میدونن، خواهر و مادر اینا. حالا ایشان اینو میگه اگر تولد، پس این چطور یا موازه بیست باشه نگه، اگر تولد از بعض محارم باشه و در مذهب خودشان جایز بدانن، این مانع توارث نیست. ما در توارث بحث میکنیم، مانع نیست. حالا بالاخره آخرین مسئله که بالاخره آخرین مسئله ای که می فرماین است که بله، نکاح سایر مذاهب از مذاهب اسلامی غیر از شیعه امامیه مثل اهل تسنن امثال اینها، نکاح سایر مذاهب غیر اثناعشری مانع توارث نیست اگر بر وفق مذهبشان واقع بشه. هرچند بحث مذهب ما باطله، مثلا در طلاق ما با اونا خیلی فرق داریم، اونا طلاق را به هر لفظی صحیح می دانن، ما در طلاق لفظ خاصی قائلیم، باید کلمه طالق باشه. ما در طلاق دوتا شاهد لازم نمی دانیم، ما در طلاق میگیم باید طهر غیر مواقع باشه، لازم نمیدونه. خیلی فرق داره. گفتیم قبلا هم در اول کتاب ارث، دو کتاب ما بین ما از کتب دیگر بیشتر بین ما و عام اختلاف هست، که طلاق است، یکم ارث، که امام صادق علیه السلام گفتن اگر کار دست من بود من با تازیانه اینها را وادار میکردم در طلاق ارث مثل ما رفتار کنند، به صحیح رفتار کنند. حالا اختلاف در طلاق ارث بیش از جای دیگه است. در ارث اول و تعصیب، هم اول قائلن هم تعصیب قائلن، شما ما قائل نیستیم. در طلاق هم به همون ترتیب گفتیم. حالا اگر اینا آمدن و بر اساس مذهب خودشان طلاق دادن، ازدواج کردن، اینطور چیزا، اون وقت ما میگیم که توارث هست، ولو اندنا صحیح نیست ولی توارث است. این فرمانی که نکاح سایر مذاهب غیر اثناعشری لا یمنع من التوارث لو وقع علی وفق مذهبهم و این کان باطلا به حسب مذهبنا کما لو کانت المنکه مطلقتن به طلاق البدعی، که مطلقه منکیه مطلق باشه به طلاق بدی، همون طلاقه هست که شرایطی که ما میدهیم لازم نمیدنم. خب این کلام امام رضوان، این چند خب فرخانی کلام امام رضوان. اخبار حالا امام رضوان الله که نار پدن، خب ما گفتیم جواهر در صفحه 274 متعرضه، بحث دیروز پیروز ما صفحه 46-47 بود، ولی این در اواخر جواهر ذکر کرده، طبعا لشرایع صفحه 274 ذکر کرده. اخبار این موضوع هم صاحب وسائل در جلد 17 صفحه 566، در جلد 17 صفحه 566 باب هشتم من ابواب میراث ولد ملاعنه. کلام شه بله، اگر حکومت اسلامی به دست آنها می افتاد و این قدرت اگر می داشتن این کارو می کردن. قدرت اگر می داشتن با تازیانه داره که با تازیانه، اگر قدرت داشتن با تازیانه این کارو می کردن، ولی قدرت نداشت. اشکالش از سجاد نه، وادار می کردن به این که بیان به اونا، چون عناد می‌ورزیدن، حاضر نبودن بیان بحث کنن، حاضر نبودن بیان منطق بشنون. وادار کردیم شما یه جلسه ترتیب بدید بشینیم ما حرف مانو شما. الانم همینطوره. اگر اون کار سید شرف‌الدین رحمت الله علیه تعقیب بشد خیلی کار راحت میشد. مثلا ما اگر سالی چند دفعه دعوت بشه در ایران، در غیر ایران، از اینکه علمای اهل تسنن از قاهره جامع اثر امسان بشینیم بحث کنیم، ائمه علیهم السلام خواستن اینطوری بشه. این فرمودن شما با سنیا با عناد و با اختلاف برخورد نکنید، بلکه جوی به وجود بیارید که جو تفاهم باشه. وقتی جو تفاهم و اتحاد باشه، خب میشینیم با هم بحث میکنیم. خب این کار اگر میشد خیلی خوب بود که بالاخره سران حکومت هایی که در کشورهای اسلامی هستند همت میکردن، اقدام میکردن. مثل الان ما و لبنان مثلا داریم که لبنان اینجا آمده بودن. اگر این طور بشه واقعا که این ارتباطات زیاد باشه، بشینن بحث کنن ببینیم که آیا شما درست میگید در بحث ارث یا ما درست میگید، شما درست میگید در بحث طلاق یا ما درست میگید. ولی خب نداریم، نشده این کار. اگر بشه خوب، خیلی خوبه. اگر بشه خیلی خوبه. بله؟ همه شان نه. خب البته هر چیزی مقدمات داره. بله البته الان به اندازه فعالیت تبلیغی در قرنها صورت گرفته که دیوارهای زخیمی به وجود آوردن بین فرق مسلمانان، بیشترش از طرف دشمنان اسلام بوده. ولی خب با این مقدمات باید کم کم مثل آقای بروجرد رحمت الله علیه با شیخ محمود شلتوت یک مقدار شروع کرد، مثل سید شرف‌الدین با شیخ سلیم که همان المراجعات را، این البته مقدماتی میخواد، رفت آمدها میخواد، ارتباطات میخواد. بعضی از اینا مثل وهابیون خب خیلی عناد دارن، اونا ممکنه حاضر نباشن، ولی بعضی از اینا ممکنه بودن که حاضر باشن، مثل آقای بروجرد یا همان شیخ محمود شلتوت، سید شرف‌الدین، شیخ سلیم. این های مقدماتی اگر بشه خب به نفع اسلام خواهد بود. قیقاتشون خواهد شده. حالا بله، ما بکنن که خیلی خوبه، حاضر باشن خیلی خوبه. صاحب وسائل رحمت الله علیه اخبار داله به بحث ما که امروز انجام شد در جلد 17 وسائل صفحه 566 از وسائل 20 جلدی، جلد 17 وسائل صفحه 566 باب هشتم از ابواب میراث ولد ملاعنه. یکی از موانع ارث هم لعانه، اونم ما بحث نکردیم برای خاطر اینکه مسئله خیلی مبتلا به نیست. اما صاحب وسائل ابوابی برای ولد ملاعنه منعقد کرده. وقت در باب هشتم از ابواب ولد ملاعنه اخبار مربوط به بحث ما که مربوط به زنا بود ذکر کرده. بحث چند تاشو میخوانیم. بله، باب هشتم از ابواب میراث ولد ملاعنه صفحه 566 جلد 17 وسائل. خب خبر اول اینه، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام. این چهره ها را ما میشناسیم، سندم صحیحه. آیا حمادی که از حلبی نقل میکنه کدام حماده؟ چند دفعه گفتیم، خواهمان یادتان مانده یا نه، حماد که از حلبی نقل میکنه. بله نه عثمان است، ایشان درست، حماد ابن عثمانه. بله اون حماد که از حلبی، حماد ابن عثمانه، ان حلبی، ان اب اینه یه وقت بس کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل وقع علی ولیدت قوم حرامن، هر کسی که با ولیده، به اون کنیز میگن، عمه ای که بچه آورد و اینا، ایما رجل وقع علی ولیدت قوم حرامن، یک شخصی با یک عمه ای که مال یک طایفه است حرامن با ارتباط پیدا کرد، ثم اشتراها، بعدن همون بس اون عمه را خرید، همون عمه را که وقع حرامن علی اون را خرید، فدا ولدها، و ادعا کرد که این بچه از من به وجود آمده بعد از خریدن، فانه لا یورث منه شیئا، نه این برای خاطر اینکه وقتی که با اون ولید ارتباط پیدا کرد عمه مال دیگری بود، این در حقیقت زنا کرد، بعد اون عمه را خرید، ولی ادعا کرد که این بچه از من به وجود آمده، نه این درست نیست، چون از زنا بوجود لا یورسو، ارث از نیم بره، لا یورسو منه شیئون، از او چیزی ارث برده نمیشه. پین رسول الله صلی الله علیه و آله قال الولد للفراش وللآخر الحجر، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده ولد مال فراشه، فراش کنایه از ذل فراشه، مرد را میگن زلفراش و زن را میگن فراش، اینا کنایه است، معنی کنایه داره، الولد لزلفراش، ولد مال کسی است که زلفراش است، یعنی زوج است، زوج یعنی نکاح شرعی، مثلا یا مالک اون زن است، اون کنیزش است خریده، یا نکاح کرده اون زوجشه، این میشه زلفراش، الولد لزلفراش ولل آخر الحجر، آخر یعنی زانی، زانی رو باید با سنگ زد، یعنی چیزی نست، اونم کنایه است، یعنی چیزی نداره، چیزی نه. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال الولد للفراش و الآخر الحجر، خود این فراش قاعده است، هر بچه از همین روایات قاعده استفاده شده، قاعده فراش، هر بچه که به وجود بیاد از فراش، یک مردی، این بچه مال اون هست، مگر اینکه یک دلیل قطعی بیانیه برخلاف قائم بشه. بله، حالا ملاعنه بس دیگه هست، ملاعنه باشه، ملاعنه یکی از افرادشه، خلاصه در مواقع شک کردیم که این بچه مال این است یا آن نیست، همینقدر که فراش او باشد الولد یلحق به، ولد ملحق میشه به اون شخص. بله، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال الولد لفراش لا حجر و لا یورث ولد الزنا الا رجل یتی ابن ولیدته، ولی همین ولد الزنا هم اگر من که کسی که ولد الزنا باشه و این شخص ولد الزنا از نکاح شرعی بچه آورده باشه، بعد در صورت و بچه یو از ولد الزنا ارث میبره. این حدیث اول باب بود، بعد حدیث دومش برای نمونه میخوانیم، و عنه عن محمد بن حسن الاشعری قال كتب بعض اصحابنا عنه بر میگه حسین بن سعید كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني حضرت جواد علیه السلام يسمع يساله عن رجل فجر بامراته، یک شخصی با یه زنی زنا کرد، ثم انه تزوجها بعد الحمل، بعد الحمل رفت اون را با یه ازدواج کرد، فجاءت بولد، بعد اون زن فرزند یاورد، و اشبه خلق الله به، و اون بچه به این پدر خیلی شباهت داره، و کتاب به خطی و خاتم از جواد نوشتن الولد لقیتون، لایور است. این بچه بچه ای اون نیست، چون از راه اون وقتی رفته با اون زن ارتباط پیدا کرد زنا کرد، زنا کرد، بعد رفت با اون ازدواج کرد دیگه، از راه زنا به وجود آمده این بچه. لقیه است یا لقیه، هر دو صحیح، یعنی لغو است و ارتباط با این مرد نداره و ارث از این مرد نمیبره و این مرد هم از ارث نمیبره. خب اینا اخباریست که عرض کنم که در این باب ایشان ذکر کرده، 10 خبر ذکر کرده. البته بیه ولد زنا ایشان در اینجا متعرض شده که بحث ما فعلا در آن نیست. بازم در خبر 4 داره که قال رسول الله صلی الله علیه و آله الولد للفراش و للآخر الحجر. ولد مال زلفراشه، برای کسی که آخر باشه، زانی باشه، حجر. مثلا بچه‌ای به دنیا آمد، میدونیم که این زن زنا کرده و با شوهرش هم خب شوهر داره دیگه، ولد به شوهر ملحق بشه نه به اون زانی، للآخر الحجر. بله، خلاصه هر کجا شک کنیم که این بچه مال اونه یا مال کس دیگه است، خود فراش یا قاعده است که ولد مال زل فراش خواهد بود. این بحثی بود که امروز عرض کردیم به مناسبت تعرض امام رضوان الله علیه. این بحث را فردا بحث غایب را بحث میکنیم انشاءالله تعالی. آن دکه رسیم تا منشتون میشونیم انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد و آله.